أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در پایان استدلال‌های مرحوم آقا مصطفی در رد انحلال تا کنون 7 مطلب رو از ایشون خوندیم که دلیل 4 و 6 ایشون رو پذیرفتیم. البته دلیل 6 به بیانی که ما گفتیم یه مقداری با زاویه تقریر ایشون فرق میکرد، حدیث رفع، و دلیل 4 رو هم البته یک قیوداتی دوباره به استدلال ایشون زدیم، منتها فی الجمله این دو دلیل رو بر رد انحلال قبول کردیم. دو دلیل دیگه مونده که این دو دلیل ایشون رو هم در رد انحلال ببینیم تا بعد انشاءالله وارد بشیم اشکالاتی که بر مبنای خطابات قانونیه وارده. البته یه پرانتزی باز کنم همینجا، ما مرسوممون در علوم متداولمون، یعنی نه در فقه، نه فلسفه، نه کلام، نه اصول، در هیچ کدام از اینا این گونه نیست که احیانا دو طرف یه قصه ای رو ببینیم اشکال بهش وارده، یا دفاعی از هیچ کدام از دو طرف نداشته باشیم. یعنی اگر نگاه بکنید معمولا دیگه میرن میگردن، یه طرف استدلال داره یه طرف نداره، یا یه طرف اشکال داره طرف دوم اشکال نداره. اما این احتمال هست که حالا اگر دو طرف یا چند طرف یک مسئله اشکال داره، یا اینکه دو طرف یا چند طرف یک مسئله نتونستیم براش دلیل اقامه کنیم، اینجا چه باید کرد؟ اینجا به طور متعارف در یک سری امور ما در بحثمون بینیم سراغ اصول عملیه. یعنی اگر مثلا نتوانستیم بر طرفین داستان اشکال برقرار کنیم، استدلال بیاریم، میریم سراغ اصول عملیه، میگیم دست ما خالی است و سراغ اصول عملیه میریم. اما آیا در این جور موارد که برمیگرده نه به بحث فقهی، برمیگرده به بحث‌های عرفی، آیا در اینجور موارد ما باید سراغ اصول عملیه بریم؟ ظاهراً همین گونه است. اگر آمدند و گرفتار همچین شدند میرن سراغ اصول عملیه. البته اگر دلیل نباشه اصلا، خب میگیم نمیدونیم. اگه دلیل باشه میشه تکافع ادله و تساقط میکنه، لذا این و او رو نمیشه ثابت کرد. در ما نحن فی طبیعتاً اگر ما انحلال رو رد کردیم، آمدیم گفتیم دو اشکال داره، حالا دو تا که الان میخواییم بخونیم، دلیل هشتم و نهم آقای آجا و مصطفی رو که البته ایش خودمشو نمیپذیریم، اما دوتا اشکال باقیه. چهار و شیش، به بیانی که گفتیم، گفتیم به بیان چهار و شیش اشکال به بحث انحلال وارده. حالا بریم بیان امام رو ببینیم. بیان امام هم اگر اشکال بهش وارد بود، یعنی اگر گفتیم خطابات قانونیم با مشکلاتی مواجهه، اینجا چه باید بکنیم؟ فهم این که اصل عملی در مسئله چیست بحث البته سختیه. یعنی یا باید بگیم آقای عاجز شک در اصل تکلیفش داریم، بگیم تکلیف نداره، یا به نوع دیگری بیان بکنیم که البته پایان بحث خطابات قانونیه، این رو هم باید مطرح کنیم دوستان در ذهنشون باشه که از ذهنمون نیفته، که حالا اگر کسی نتوانست در عمومات شرعی به یک دلیلی برسه، اصل اولی در مسئله چیست؟ امروز
حتماً یا حکم شرعی باشه یا موجود شرعی، اونجا اگه عرفیه باشه چی رو ما میخواییم استصحاب
داریم؟ حالا همینه، اصلا استصحاب داریم یا اصلا اینجا فرض استصحاب درش معنا نداره؟ باید بریم سراغ براءت، بگیم خب عاجز شک دارم آیا تکلیف داره یا نه، اصل عدم تکلیفه، یعنی از حیث نتیجه اصل عملی ممکنه بگیم موافقه با قول انحلالی هست. اما حالا ممکنه از راه دیگه ای هم بیاییم شکه در بگیم مکلف و بهه، اصل تکلیف به نوعیه چون انشاء هست، نمیدونم فعلیت شده یا نه، لذا اون بحث رو میگم الان دوستان داشته باشید در ذهنتون، شاید از حیث رتبه این بحث رو باید اول کار مطرح میکردیم، یعنی ورود به بحث میگفتیم اصل اولی چیه. من دارم جایابیشو میگم احیانا بر دوستانی که بعدن بخوان بنویسن این رو بدونن که اصل اولی باید پیش درآمد همه بحثا باشه. منتها چون طبیعتا ما بحثمون منقح پیش نرفته بود، گفتم این بحثم از مطالب امامه، چون اینقدر هم یه ذره روشم مکس کردیم و هی داریم با توسعه بحث میکنیم، چون این مهمترین مبنای اصولی حضرت امامه، بی تردید مهمترین مبنای اصولی امامه، و مثل همه مبانی امام هم که کمتر تو حوزه بهش اشاره میشه، خیلی دایی بر طرحش تو حوزه وجود نداره، لذا بحث رو گفتیم منقحتر و مفصلتر بحث بکنیم. البته بعضیا متأخرین مطرح کردن، ولی بازم تو درسای مطرح خارج و اینها بازم چون بس چندان مورد عنایت آقایون نبوده، کمتر مورد بحث دقیق قرار گرفته، لذا این رو از حیث جایابی اون بحث اصل عملی رو باید اول بیاریم. با اون زاله اگه ما نتوانستیم به این نتیجه برسیم که خطابات انحلالی است یا خطابات به نحو قانونی است، آیا انحلال درسته یا انحلال درست نیست، خب چه باید کرد در مقام عمل؟ چه باید یک البته همونجا بازم پرانتزی بگم، این روزای بحث جدیدی هم در این جور دورانات پیدا شده که اونم باید طرحش کرد، و اون این که آیا در جاهایی که ما نمیدانیم ولی عمل برش مترتب نیست، مربوط به حوزه فکره، اونجا اصل عملی راه داره یا نه؟ یه پرانتز طولانی یان فقط میخوام دوستان بهش توجه کنید. ببینید اصل عملی مربوط به مقام رفتار و عمله، فقه و اصول هم چون با رفتار و عمل سر و کار داره، خب خوبه اینا توش اصل عملی میاد. هم مثلا من نمیدونم اصالت با ماهیت یا وجود، برهان هم ندارم، نمیدونم جبر درسته اختیار، طرفینش هم برهان داره، اینجور امور چی؟ اگر نتوانستیم برهان اقامه کنیم بر این که یک امر فکری، امری در حوزه عقل نظری این جوجه ها که اصل عملی بایدنه، چون شما بحران عمل ندارید. اصل عملی ما رو بحران عملی است. به سارچو زدم تا حالا چند وقت دیگه. اصل عملی یعنی این که شما از در وارد میشی اینجا، هی میری این ور میای اون ور، میای راه میری، میگم آقا چیه؟ میگی حجره عباس آقا کجاست؟ میگم که حجره عباس آقا رو چیکار داری؟ میگی چی؟ آقا مولان به من گفته من یه نامه بهش بده. من به تو میگم که من بلد نیستم، ولی بیا نمیخواد راه بری، همینجا بیشین فعلا. اینا دادو بیشین تا ببینیم چی کار باید بکنیم. این اصل عملیه، یعنی واقعیت رو من به شما نشون نمیدم، میگم فلانی کارو بکن، یا بهت میگم خب شروع کن از اول درو بزن برو جلو. بیشین مضمون براعته، درا رو همه رو بزن مضمون احتیاط. اگه گفتم خیلی خب حالا یکی از این درا رو بزن بنده این نامه رو توش برو، تخیره، بستگی داره جاش چیه. در اصل عملی شما کاری به واقعیت نداری و صرفا هم مربوط به مقام چیه؟ عمله. در حوزه های مسائل اعتقادی، مسائل بحث‌های کلامی فلسفی، اصل عملی معنا نداره، چون ما تحیر عملی نداریم، ما تحیر علمی داریم. من نمیدونم جبر یا اختیار، نمیدونم اصالت وجود یا اصالت ماهیت. اگه طرف این داستان براش برهان ندارم، دلیل ندارم، برم سراغ اصل عملی برم. اصل من بحران عملی نداشتم که. اینجا بعضی ها اومدن میگن، حالا همینقدر دارم دیگه بحث تو بحث اومد دارم میگم، اینجا میگن ما یه چیزی داریم تحت عنوان عقلانیت عملی، نه عقل عملی، عقلانیت عملی. و اون این که میگه خیلی خوب نمیدونی، میگی نه، میگه اونی رو بگیر که بهتر زندگی تو رو راه میندازه، اونی رو بگو هست یا مشی بر او بکن در حوزه اعتقادات که زندگیت باهاش خوشتره، راحت تری. مثلا اگه جبری بشی بهتری یا اختیاری بشی؟ خب مثلا اگه تازه بگفتیم برهان نداریم، اونو بگیر. به این میگن عقلانیت عملی. بذار خیلی از این کسایی که در بحث خدا مطرح میکنن اینه، میگن خدا، این بحث معروف کانتی هست دیگه، میگن خدا شما ممکنه نتونید با برهان ثابتش کنید، ولی بودنش زندگی رو معنادارتر میکنه از نبودنش. ما نمیتونیم بگیم هست یا نیست، برهان نداریم، اونا که ندارن، حالا ما که داریم. میگن نداریم، نمیگیم داریم، آره، نمیتونیم بگیم نیست. اما عقلانیت عملی به شما میگه بگو هست، چون اگر بگی هست سیر زندگیت بهتر میشه. حالا آیا سوال اینه، آیا این بازگشتش دوباره به اصل عملیه؟ چون بازم داری میگی چیزی که زندگی تو رو بهتر میکنه، یعنی که هم نداری برمیگردی به حوزه عمل. خب آیا این معناش اینه که ما یه اصل جدیدی داخل اصول عملیمون داریم تأسیس میکنیم؟ یعنی کنار براعت و احتیاط داریم یه اصل عقلانیت عملی میاریم، میگیم عقل ما میگه اگه نمیدونی چجوریه اونی رو بگیر که آثار بهتری داره، زندگی رو بهتر میکنه، یا نه مربوط به حوزه اعتقادات فقط. حالا این بحث تو اصول عملیه، اصلا هم بازش نمی کنم، خودش بحث بسیار پردامنه در کنار چهار اصل ماست که آیا اصل عملی است یا اصل مربوط به حوزه علم، اصل ولی مربوط به حوزه علم، و اگر اصل عملی است آیا با براعت و اشتغال و اینها همخوانی داره، معارضه داره، حکومت داره یا چیزی در اداد اونهاست. ولی بحث فلسفه جدید دنیاست، بحث عقلانیت عملی.
شأن نزول اصول عملیه برای زمانی که مکلف مات و مبعوت میمونه
در عمل،
در عمل.
آره. این نمیگه در عمل، میگه در حوزه عقیده. حالا شما جبر یا اختیار، اصل عملی بخوای چیکار بشه تو خونت زندگی داری میکنی عادی دیگه، الان جبر یا اختیاری شرب تو به تو داره، خدا هست یا نیست، ما تو مبهوت اعتقادی هستی نه ما تو مبهوت عملی. مبهوت عمل دیگه. حالا میخواییم آیا ما اصلا سونی بحت در حوزه اندیشه، بحت در حوزه عقل، بحت در حوزه علوم نظری چه کار باید کرد؟ اصول عملی مربوط بحت در مقام عمله، این بحت در مقام نظره. در بحت نام نظر چه باید کرد؟
این باید بره به یه جایی قانع کنه خودش.
خود اگه نشد فرض که داره ها نشان ها این همین نشد نداریم اون بحثی عرض کردم که ما فرضمون در بحثای علمیمون اینه که نشد نداریم، یعنی که انه در فلسفه و کلام یه طرف ثابت میشه، اما اولش که گفتم ما در این بحث رو نداریم، در حوزه نظری نشد نداریم، برو به نتیجه میرسی. خود اگه اصلا نرسید، اگه رفت و آخر نتونست به فهم جبر درسته یا اختیار، کما اینکه نمیدونم الان شما اینجا بنده شروع میکنم به ادله جبر آوردن، ممکنه بگید درسته، اونا میگه بازم میگه درسته، طرف قاضی بود، دو نفر اومدن پیشش به دادگاه، حرفا رو گوش کرد، گفت آقا حق با حضرت عالیه، ولی خب آقا راست میگه. این که حق با حضرت عالی آقا راست میگه اگه در حوزه نظر پدید آمد، بریم بیرون. شبهه هشتم، اون پرانتزو ببندیم، فقط به بیمناسبتم الان به ذهنم رسیدم، مخواستم فقط در ذهن دوستان باشه که این بحث هست. چرا مطرحش کردم؟ برای این که بگم به خصوص دوستانی که اگر بخوان بنویسند این رو، اینو بدونن، این بحث اصل عملی، یعنی دوران بین انحلال یا غیر انحلال، این باید بره اول اول بشینه، اونی که آخر بحث خواهیم کرد. خب هشتمین دلیل آقای آجا مصطفی بر عدم انحلال اینه که ایشون میگن آقا ببینید، اگر یه آدمی خوابه، از جمله کسایی که نمیشه بهشون خطاب کرد کسایی هم که خوابن، خب خطاب به نائم هم قبیح، بیدار کردنش درسته ولی خطاب بهش قبیح. اگر شما نمیتونی به نائم خطاب بکنی، خب حالا این آقای نائم از قبل وقت گرفت خوابید تا بعد وقتم بیدار شد، تکلیف داشته یا نه؟ خطاب بهش که نشده، پس نه قضا داره نه اعاده. تو وقت که خواب بود یه لحظه هم بیدار نشد، گفت خواب اصحاب کهف چرت من است، آب دریای نیل قرت من است. این آقا گرفت خواب اصحاب کهف، یه چرتش بود، گرفت از ساعت 10 صبح خوابید 10 شب پاشد، کل وقت ظهر خواب. آیا خطاب داره یا نداره؟ اگه میگید خطاب نداره پس تکلیف نداشته، تکلیف نداشته پس نباید بگید اعاده داره، نباید بگید قضا داره، اعاده کارا کلن در وقت نبوده، قضا هم نداره. عبارت چون میبینید؟ لا شبهة فی وجوب القضاء علی النائم، در حالی که حتما همه فقها میگن باید این آقا نمازش رو قضا کنه. الذی استوعب نومه الوقت، نومه او الوقت، نوم او وقت را استیعاب کرد، کلش را گرفت. و اذا کان موضوع القضا هو الفوت، اگه میگید موضوع قضا فوته، فوت چی؟ فوت تکلیف، این تکلیفی نداشته که فوت بشه، فهو غیر متصور فی حقه. چرا؟ به خاطر اینکه این تکلیفی نداشته حتی یفوت منه شی، ازش چیزی فوت بشه. بعد نیست ظاهرش این هست، منتها خب ممکنه یکی بگه آقا موضوع تکلیف فوت نیست، موضوع تکلیف عدم نمازه. یعنی حالا این ننوشتم اینجا جوابشو، یعنی اشکالی نکردیم بهش، اصل ظاهر استدلال خوبه، ولی خب اگه فوت نه، کسی گفت نه موضوعش فوت نیست، مشهور بیان بگن موضوع این کسیست که نماز نخوانده، خب ساعت ده شب که از خواب بیدار شد بهش میگن تو میشه بهت گفت ای کسی که نماز امروز را نخواندی؟ میگن بله. میگه واره تکلیف میکنی، خیلی بحث مبتنی بر یه بحث سختی نیست که مشهور نتونن بهش تن بدن. خب یه تغییر در اصطلاح میدن، روایت هم که وجود نداره. تازه اغزمافات کمافات اگرم اومد نهایت میگن فوت منصرفه به چیه؟ به اون موارد مشهوره، ولی مراد عدم اتیان، مراد فوت به معنای این که بگیم باید حقیقتا لفظ فوت برای صدق کنه نیست. این اشکالات اشکالاتی نیست که نتونن مشهور بهش جواب بدن. اما اشکال نو اینو ننوشتیم جهان، به نظرم باید می نوشتیم اما از کنارش گذاشتیم، دوستان بعدا بهش توجه بکنن. اشکال نهم این بحث هست که میگه کفار مکلف به نمازند. تو ضمن بحث‌های قبلی بحثی رو مطرح کردم که آیا اساساً کفار مکلف به فروع هستند یا نه، یه بحثی داشت، گفتیم هم اقوال متعدده تو اهل سنت، بعضیا گفتن نه، منتها تو شیعه ظاهراً همه غیر بعض از اخباریون میگن بله کفار مکلف به فروع هستند. خب اینکه کفار مکلفه به فروعن در حالی است که همین الان کافر اومد واسه تو صف نماز بغل دست حضرت علی به نماز، نمازش باطله چون باید مسلمون بشه و بعد نماز بخونه. یه فیلمی هست که به اول انقلابی چند تا یهودی اومدن واسه دادن تو صف نماز جمعه، این بیچاره ها رو برده بودن اونجا، اونم بلد هم نیستن چپ و چوله نگاه میکنن، این وسطش نمیدونن بعد دلاشن راستشن وسط جمعیت واسدادن، خیلی هم عقب جلو میرن. اون وقت این کفاری که مکلف به فروعن زمننم الان با احتساب کفر چیه؟ نمازشون باطل. خب حالا مسلمون شدن دیگه، الاسلام یا جب ما قبله، اسلام میگه نمیخواد قبلیار قضا کنی. اینم خیلی اقلایی هم به خاطر اینکه یه نفر تو 60 سالگی مسلمون شد قرار شد از اولش همه رو عدم قضا بکنه، این دیگه زندگی براش نمیمونه که. لذا ممکنه عطاشو به لقاش ببخشه. گفت حالا امروز افتادیم به حرفای دیگه، اینم بزنیم. گفته بود که مولوی یه روزی اونش نشسته بود، یه آهنگری اومده بود، این آهنگر تو همون قونیه مسیحی هم بود، آمده بود داشت اون گوشه آهنگری میکرد، مولوی هم میبرد راستش دو شاگردهای مولوی خیلی درد دینشون گل کرد، شروع کردن با این صحبت کردن که بیا تو مسلمون شو. برهان براش آوردن، همه ی ادله رو آورده، آخرش این بابام خب بی سواد بود، چیزی که بلد نبود کم آورد. گفتش نگاه کنید همه اینایی که شما میگید درست، راستش هم من خیلی دلیلی هم ندارم برای اینکه چرا مسیحیت حقه و چرا اسلام درست نیست، نه ظاهرا حرفاتون همه درست، ولی واقعیتش اینه که من 40 سال مسیحی بودم، الان از حضرت عیسی خجالت میکشم ولش کنم، من از حضرت عیسی خجالت میکشم، 40 سال در خونش بودم باهاش زندگی کردم، حالا ولش کنم. میگن مولوی گفته که ولش کنید، دین همینه، دین همین شرم و حیاییست که این از صاحب دین داره. حالا کاری به درست راستی حرفش اصلا از قضیه درست بوده یا نه نداری، اما حالا این آقای کافر اگه شرم و حیا رو ول کرد اومد مسلمون شد، اگه بهش بگی آقا ها از الان باید برگردی از 12-13 سالگی هر چی بوده به جا بیاری، خب نمیتونه. آقای آجا مصطفی میگن که ببینید این که شما میگید کفار خطاب دارن یعنی انحلال شده، ولی از اون ور نه الان نمازش درسته نه بعد از این که مسلمون شد لازم نماز بخونه، این چه خطابیه که هم دارن همین که نه الان درسته نه بعدن لازمه؟ به نظر میرسه اینم خیلی اشکال عجیبیه. ببینید یه بحثی وجود داره تو همین بحث لابلاش به صورت پررنگ گفتیم، و اون این که آیا یک چیزهای قیود ماده هستند، یک چیزهای قیود هیئت. قیود ماده لازم و تحصیله. مثلا من به شما میگم نماز بخون با وضو، هم باید وضو بگیری هم نماز بخونی، اما قیود هیئت لازم و تحصیل نیست. حالا اگر ما به کافر گفتیم ای کافر نماز بخون و مسلمان شو، این الان موظف هم مسلمان شو هم نماز بخونه. لذا شما بگی الان نمازت باطله، خب بله، به کسی هم که گفتیم نماز بخون با وضو بی وضو نماز بخونه باطله. شرط صحت صلات اسلامه، مثل شرط صحت صلات وضوه، طهارته. اما این که پس الان تکلیف نداره، چرا داره؟ طبق انحلالی الان داره، خطاب داره، تکلیف هم داره. این آقایی که تکلیف هم داره خطاب هم داره باید مسلمون شه و نماز بخونه، نمیخونه خب گناه کرده. اما اینکه بعدن طرف اگه مسلمان شد قاعده جب میاد میگه همه قبلی آقا پاک شد، اون حکم ثانویه، اون حکم تسهیلیه، اون حکم حاکمه بر این احکام. پس این منافات به بحث انحلال نداره، ضرری به بحث انحلال نمیزنه. اما این دومیشو دارم الان میگم، تو برگام نیست. اما نکته دوم این که آقا اصلا سلم نه اشکال، خب به شما وارده، این ربطی به خطابات قانونی و انحلال نداره، چون شما هم که میگید کافر تکلیف داره، خب شما چجور حلش میکنی؟ این همین وضعیت به خطابات قانونی هم هست. ایل فرق بین مبنای شما خطابات قانونی در این مسئله با مبنای مشهور انحلالی در این مسئله؟ و هر دو تون باید یه جور مشکل رو حل کنید. ده همون لسانی که ما گفتیم حله. این اشکال به انحلال فقط نیست، این اشکال هم به انحلال هم به خطابات قانونیه، که البته اصلش هم اشکال نیست. تمام. به این بیان اشکالات آقای آجاق مصطفی رفع میشه و بیان شد. البته دو تاشو گفتیم پذیرفتیم. ایشون قبل از اینکه وارد بحث بعدیش بشیم یه عبارتی دارن میگن، اما طبق مبنای ما این اشکالاتش کدوم وارد نیست. طبق مبنای ما یعنی مبنای خطابات قانونیه، چون ما گفتیم عبارت رو ارومی خونیم دونه دونه توضیح میدیم. یک، صفحه 67، اذا تبیند لک المفاسد المترتبه من عدم المحافظه علی الخطابات القانونیه الکلیه، یک مفاسدی پدید میاد اگر شما خطابات قانونیه رو محافظت نکنی، قبول نکنی. فعلا ان مقتضا کون الخطاب قانونیان، اگه کسی گفت خطاب قانونی است، مقتضاش اینه همه این شبهات مندفع میشه و همه شون بالمره کلن منحل میشه، عبه میره. این لغت انحلال رو خوب آورده، یعنی اگه قائل به عدم انحلال بشی شبهات انحلال پیدا میکنه. بازی عبارتی خوبیه، چون خطابات قانونی مقابل انحلال دیگه. ضرورتا ان مع کون المخاطبین و الموضوع عنوان ناس باشه، اگر عنوان الذین آمنو باشه، انحلال به عالم و قادرم پیدا نکنه، که این بحث عالمش رو دوباره گفتیم آقای آجا مصطفی، این عالم و جاهل و مشهور به پیغمبر نمیگن شما آوردی، اما حالا ایشون از اول تا آخرش اینم تنگش زده. خب اگر نباشه ولا به نسبه الا ماه و محل الابتلا، که اینو میگن مشهور، میگن چیزی که مورد ابتلا نیست امر نداره، ولا الا غیر هذه الاصناف، ناسی، عاجز، آسی، ساهی، کافر، این تقسیم نمیشه، خورد نمیشه، منحل به اینا نمیشه. دیگه یکون عالم و جاهل و قادر و عاجز و کل انسان و من یستق علیه عنوان الناس عنوان الذین آمنو فی حد سوا، همه مساویان در چی؟ به نسبه الی خطاب مذکور. این خطاب رو همه میشینه. و یکون الحکم نسبه الی العنوان الجامع فعلیا، حکم رو الذین آمنو رو الناس این فعلی میشه، دیگه علم و قدرت و اینا هم دخالت نداره. بل الخطاب عمومی، خطاب عامه. حالا فمن کان به حسب الواقع عالما، علم و جهل و قدرت و اینا خاصیتش چیه؟ تمجز. حکم بر همه فعلیست، منتها شما جاهلی معذوری، عاجزی معذوری، ساهی معذوری، اما آسی هستی اسیان میکنی معذور نیستی. فمن کان به حسب الواقع عالما فهو غیر معذور، یکون تکلیف منجزا باید انجام بده. من کان جاهلا یکون معذورا، قادر و عاجزم هم همینجوره. دیگه اشکال چهارم که جریان براءت بود که اتفاقا ما پذیرفتیم، از مواردی بود که ما پذیرفتیم از صحبت آقا مصطفی، البته در یه قسمتش، یکی قبل الفحص، یکی به نسبه به شبهه تحریمیه، تحریمیه موضوعیه. لا تجر البراءة عند الشك في القدرة، دیگه شکی نمیاد. چرا؟ به خاطر لزوم احراز العذر به عدم تکلیف. فرض بر اینه که تکلیف فعلیه، تکلیف فعلی شما باید احراز مانع کنی، احراز عذر کنی. لأن المکلف به ما هو انسان مورد تکلیفه، لا به ما هو قادر. اگه قادر بود شما میگفتی من نمیدانم قادرم یا نه، پس اصل ورودم تحت موضوع محل شکه، نمیدونم تحت موضوع هستم یا نه، پس میومدم چیکار میکردم؟ میگفتم براءت شکه در تکلیفه. اما اینجا نه، قطعا تحت تکلیفم، نمیدونم عذر دارم یا نه، باید انقدر بگردم تا برسم به دنبال یأس عن العذر. احسنتم، لأن المکلف مورد تکلیف، لا به ما هو قادر حتی یتمسک بالبراءه. و از اون طرف هم لا شبه فی کونه انسانن فاذن لابد من اقامت العذر عند التخلف، اگه میخواد تخلف بکنه عذر بیاد. فتحصل حتی الان، تا حالا شبهاتی که متوجه به قول انحلاله و ثمرات القول به انحفاظ الخطاب القانونی و عدم انحلال حسب اشخاص بحاصل. تمام، این تیکه عبارت بعدی هم بخونیم بعدش میفته بعد. خب از اینجا گفتم وارد اون شق چی میشیم؟ دوم میشیم. حالا انحلال قبول، دو تا اشکال داره، ما هم قبول داریم، ایشون میگم نه تا، ما میگیم دو تا. اما مبنا خطابات قانونیه چی؟ شاید این هم دو تا داشته باشه، پنج تا داشته باشه، ده تا داشته باشه، هر دو غلط. چه کنیم؟ در حوزه نظری که نیستیم، علم فقه نظری نیست که، در حوزه عملیه اصالت ال... بریم سراغ اصول عملیه. حالا اصول عملیه براءت که از نظر ثمره مطابق با انحلالی ها میشه یا نه، براءت نیست که بریم چیه. لذا ایشون میگن بقیه الکلام حول شبهه عقلیهی که ابتلا به القوم، قوم یه شبهه عقلیه دارن که با این شبهه عقلیه دست از عدم انحلال برداشتن، رفتن سراغ انحلال. و ربما لعجلها ذهبوا الى انحلال الخطاب الى خطابات، میگن خطاب به خطابات متعدده منحل میشه. این شبهه چیست؟ شنبه انشالله.